در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 یا سپاس که همیشه مراقبم هستی. به نام تو، به امید تو. اول به شما سلام داریم، لطف خوش و احترام داریم، بعدش دیگر اختلاط و صحبت یک عالمه هم پیام داریم. سلام مردم مهربان، سلام دوستان جوان. از حس خوب زندگی باشید، قدم هایتان استوار و مهربانی هایتان برقرار و روزگار هم بر وفق مرادتان. امروز هم با شما هستیم که لحظات من دیگه شوه. مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. بنده فاطمه صدیقی گوینده این برنامه، البته امروز افتخار گویندگی این برنامه را دارم در کنار شما دوستان عزیز ارجمند و آقای موحد تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای علی فوجی صدا بردار محترم پخش و همچنین صدا بردار محترم برنامه ما و خانم احمدی هم دستیار برنامه و نویسنده برنامه هم جناب آقای سید حکیم بینش و سایر همکارانمان در خدمتتان هستیم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت است تو گفتن، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم، منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی کنو
خودتون رو. از هندوستان صحبت میکنم، خوشحالم
که خدمت عرض بکنم. فعلا اینکه ما در ولسوالی ناور به سر میبریم، ولسوالی ناور.
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه، همیشه هوا تو دارم، خوب دلم
خوشحال هستیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردین و خوشحال تر هم میشیم که اگر با آدرس سایت رادیو دری سر بزنین و برنامه روی موج جوانی و سایر برنامه ها را لایک کنین و شنونده ای برنامه باشین از طریق سایت ما parstoday.ir/dari. موضوع این هفته ما مسجد هست و سوال اصلی ما از شما ایست که میگن مسجد سنگر است و سنگرها را حفظ کنید. حالا بر ما بگین که نظر شما چیست؟ عزیزان، امروز سال روز شهادت حضرت رقیه دختر بزرگوار امام حسین علیه السلام هست که این روز را خدمتتان تسلیت عرض میکنیم و بخش های مختلفی هم در برنامه روی موج جوانی امروز تقدیمتان خواهیم کرد، از جمله این بخش.
صد گپ با یک گپ.
با نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، روزتان خوش. امروز میتونه بهترین روز عمرتان باشه، با شرطی که بخندین، عشق بورزین، غمها را دور بریزین و شاد باشین. انشالله شادی دلتان همیشگی باشه. دوستان خوبم، میدانید چرا میگویند سکوت طلاست؟ زبان ذره قلب است. زبان از زندگی فرد پاسداری میکند. با صدای بلند حرف زدن، طولانی حرف زدن، وحشیانه و سرشار از خشم و نفرت حرف زدن، همه اینها بر سلامت انسان اثر میگذارند. این رفتارها خشم و نفرت را در دیگران دامن میزند. آنها را زخمی، برافروخته و به خشم می آورد و افراد را با هم غریبه می کند. چرا می گویند که سکوت طلاست؟ چون انسان ساکت هیچ دشمنی ندارد، هرچند شاید دوستی هم نداشته باشد. او این فراغت و فرصت را دارد که درون خیشتن غوطه‌ور شود و خطاها و کوتاهی‌های خود را مورد بررسی قرار دهد. او دیگر تمایلی به جستجو کردن این نقص‌ها در دیگران ندارد. اگر پای شما بلغزد، دچار شکستگی می‌شوید. اگر زبان شما بلغزد، سبب شکستن ایمان یا شادی فرد دیگری می‌شوید. آن شکستگی را هرگز نمی‌توان درست کرد. آن زخم برای همیشه ملتهب خواهد ماند. پس دوستان خوبم، از زبان با دقت فراوان استفاده کنید. هر اندازه ملایم‌تر صحبت کنید، هر اندازه کمتر صحبت کنید و هر اندازه شیرین‌تر صحبت کنید، برای شما و برای جهان بهتر خواهد بود. خودتان سکوت پیشه کنید، این باعث می شود که دیگران هم سکوت کنند. خداوند پشت و پناهتان.
سکوت عاشقانه توی، صدای هر ترانه توی، که بهترین بهانه توی برای حال خوبم. تا با منی که خسته نشم، که بی هوا نفس بکشم. توی توی تو حال خوشم، توی خیال خوبم. کاش که بارو بزنه که ساز محبوب منه، صدای بارو. تو توی موسیقی عشق، که با تو رو میشه این دل پریشون، دل پریشون، دل پریشون. همه صدای تو صدای قلبمه، دلیلش عشقه. اگه بی تو بودم و گم شدم، اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رسیدم از خودم، دلیلش عشقه.
از برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم با موضوع مسجد. دوستان دیده شده و خیلی هم دیده شده که استفاده نادرست و ابزاری از مسجد شده و ما و شما هم دیدیم. امروز درباره همین استفاده نادرست از مسجد گپ میزنیم. بعضی از ما تعجب کنیم که مگم از مسجد هم استفاده ابزاری میشن. قصه مسجد ضرار رو شنیدین؟ بان این که براتون تعریف کنم. یک عده‌ای آمدن مسجدی را ساختن که در تاریخ به مسجد ضرار معروف است. اونا گفتن که ما این مسجد را ساختیم برای که بیماران و کسانی که نمیتونن به مسجد قبا بیاین اونجا خدا را عبادت کنن. اونا ساختن مسجد بهانه کردن و در جنگ تبوک هم شرکت نکردن. بعد از مدتی هم معلوم شد که اونجا را پایگاه جور کردن که هرچی از دستشان آمد علیه السلام بکنن. بله، شخصی که دستور ساختن این مسجد داده بود با یارانش گفته بود که هرچی اسلحه میتونین جمع کنین و وعده داده بود که با کمک پادشاه روم پیامبر و یارانشان از مدینه بیرون میکنن. اونا مسجد ضرار بر شرارت و خیانت و نفاق بنا کرده بودن و خودشان هم به مسجد قبا که نخستین مسجد ساخته شده در مدینه بود نمیرفتن. پیامبر خدا هم به امر خداوند دستور تخریب این مسجد را صادر کردن. بریم یک گفتگو از همکار خوب من خانم شیما وفا در هرات بشنویم. بعد از او من گپ و گفتنی زیاد دارم همراهیتان.
سلام و درود و روز شما همراهان عزیز و ارجمند در این برنامه بخیر. تشکر که با ما شیما وفا در بخش گزارشی ما در هرات همراه هستین. با یکی از باشندگان این ولایت هم صحبت شدین و از هم صحبت محترم ما تقاضا میکنم که اول خود معرفی بکنن. روز شما بخیر.
به نام خداوند، بنده ولی احمد عظیمی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
سلامت باشین جناب آقای عظیمی. بس مسجد هست. ما در این هفته در رابطه به این مکان مقدس صحبت میکنیم با میورهای مختلف. اول مسجد را با ما بگین که چگونه جایی هست از دید و نگاه شما.
خود مسجد که هست محلیه که اونجا مردم تجمع میکنم یا جمع میشم به خاطر یک هدف که اون هدف الله متعال است. بیشتر به خاطر رضای الله متعال جمع میشم. اگر الله پاک توفیق بده من 5 وقت میرم به مسجد، میرم نماز اونجا ادا میکنم، نماز میخونم اونجا و هر وقت هم که میرم خیلی با دل پاک بالاخره از مسجد بیرون میشن، چون که اونجا جایی هست که خدا میگه الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله. خداوند میگه که آرامش پیدا میکنه دلها با یاد الله. هر قدر که انسان یاد الله بکنه بالاخره دل آرامش پیدا میکنه.
بدون شک جناب عظیمی صاحب، جایی که خلوت میکنیم با خدای یگانه. در مساجد اجتماعات زیادی هم صورت میگیره در کنار عبادت به درگاه خداوند منان و همچنان مسلمانان را کنار هم جمع میکنه. جای احوال همدیگر میشن، از مساکین و افرادی که در اون منطقه و محل مشکلات داره با خبر میشن و به داد همدیگر میرسن. در مورد این ویژگی مسجد کمی برای شنونده های ما توضیح بدیم.
خب همین خود جمع نمودن خود مردم وقتی که خدا میگه یا ای ولدین آمنو یزنو دیل سلات می یوم جمعات میگه می یوم جمعات یعنی هدف همو جمع نمودن خود مردمه. وقتی که مردم به یک مسجد به یک مکان جمع میشن تمام همو مشکلات چالش هایی که دارن بالاخره اصلا همی یک هدف کلی که داره هدف همی وحدت جمع نمودن خود مردم که هست وحدت اتحاد میاره اتفاق میاره بالاخره همو اتحاد و اتفاق بالاخره سبب از این میشه که مردم بیشتر جمع بشن به یک مکان به یک جای.
عزیزی صاحب چطور میشه جامعه اسلامی از این اجتماع بهترین بهره را ببرن؟
خب دیگه مردم کوشش کنن که این مسئله وحدت اتحاد در بین مردم اگه اتحاد باشه بالاخره این کار میشه. اگه وحدت نباشه اتحاد نباشه مردم این تعصب مذهبی داشته باشن تعصب دینی داشته باشن بالاخره بوس اون کار که مردم متفرق میسازه فاصله میسازه در بین مردم.
پیامبر گرامی اسلام همونطور که اشاره شد و اشاره کردین شما و خلفا و امامان دین در طول تاریخ اسلام مهمترین تصامیم را در مساجد گرفتن، اینقدر مهم و با اهمیت است این موضوع.
خب خداوند پاک میفرماید که این نمایم رو مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخره. تمام امر که است تمام امورات که میشه از داخل مسجد میشه. باز یک حدیث دیگه است که میگه که بهترین جا که است مسجدهای بهترین جا مسجدهای بدترین جا که است شهرها و بازارها و ایناه. پس به مو بابت ما باید ترجیح بدیم مساجد و اماکن مقدس
و درباره این که در مساجد استفاده های ابزاری هم میشه صحبت بکنین و نظر خود را ارائه بکنین. چه میشه کرد که این استفاده ها را ما از این مکان مقدس نداشته باشیم؟
خب مسجد جایی است که کوششه که یعنی کارهای بیرونی صحبت های بیرونی نشه یعنی گپای سیاسی و اقتصادی و دنیوی اینو نشه و داخل مسجد که است فقط وقتی که انسان داخل میشه فقط خاص هدف رضای الله باشه هر چی که گپ میزنه بالاخره هم ذکر الله باید باشه به داخل مساجد اینا
و برای رجوع بیشتر و رغبت بیشتر مسلمانان مردم و قشر جوان ما شما چی توصیه میکنین؟
توصیه من فقط همینه که اگه میخواین که به دار دنیا و آخرت موفق و کامیاب باشن پیروز باشن بالاخره این مساجد دیگه بهترین جایه دیگه خوب وابسته با مسجد و همی اماکن مقدس بکنم.
شما سلامت باشیم جناب آقای عظیمی که با ما در این صحبت و مصاحبه بودین. ایام به کام شما و قبول باشه طاعت و عبادت شما به درگاه خداوند.
آمین. تشکر. مهربانی شما.
بله تشکر میکنیم از همکار خوبمان خانم شایما وفا و جهانی سپاس از حضور دلگرم کننده همه شما خوبان شنونده. ساعت هم 5:23 به وقت افغانستان هست. از روی موج جوانی با شما هستیم. دوستان بعضی ها در همه حال به منفعت خودشان فکر می کنند. فرقی هم نمی کنه که کجا باشن و اوضاع و شرایط چطور باید باشن. اونا حتی به باورها و مقدسات مردم هم احترام نمی مانند. باید احترام بونن؟ ای گپا می زنینا. اونا بسیاری وقتا باورهای مذهبی رو سپر کارها و برنامه های خود می کنند. چطور؟ هم معلوم دارست دیگه. مثلا از مکانهای مذهبی به حیث پوشش استفاده می کنند تا در کار خود پیش برن. اونا مکانهای مذهبی مثل مسجد تکیه خانه ها را انتخاب میکنن تا بتونن بیشتر در آدم ها نفوذ کنن. مثلا خود اهل نماز و مسجد و کار خیر نشان میتن اما متاسفانه اهداف دیگه ای را پیش میبرن. خب محور امروز ما ایست که مسجد سنگر است و سنگرها را حفظ کنین و از شما هم میخواییم که نظراتتان را بر ما حتما ارسال کنین. خب بریم و بخش دیگه ای از برنامه را بشنویم. باز هستیم در خدمتتان.
چهار فصل.
Thank you. بالا، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز. امروز هم در خدمت شما هستیم با نقل داستان یک ضرب المثل دیگه از بخش چهار فصل. اما ضرب المثلی که امروز میخواییم براتون داستانش را نقل کنیم ایست: کلاغ میخواست راه رفتن کبک را یاد بگیره، راه رفتن خودش هم فراموش کرد. کبکی بود که خیلی زیبا راه میرفت. همه پرندگان مجذوب خرامان راه رفتن او بودن. وقتی کبک از دور دیده میشد، پرنده های دیگر دست از پرواز و جست و خیز بر میداشتن و روی شاخه می نشستن تا راه رفتن او را ببینن. در میان همه پرندگانی که از راه رفتن کبک خوششان می آمد، پرنده ای هم بود که فکرهای دیگری به سرش زده بود. این پرنده کسی نبود جز کلاغ یا زاغ. در ابتدا کلاغ هم مثل بقیه پرنده ها برای رفتن کبک نگاه می کرد و مثل همگی لذت می برد. اما چند روزی که گذشت، کلاغ با خودش گفت: مگر من چه چیزی از کبک کم دارم؟ او دوتا بال داره، مام دارم. دو تا پا داره و یک منقار، خب مام دارم. قد و هیکل مام که کم و بیش به یک اندازه است. چرا من مثل کبک راه نروم؟ این فکر را باعث شد که کلاغ قسم دیگری عمل کنه. او که میدید توجه همه پرنده ها به کبکه، بخیلی شد و تصمیم گرفت هر قسم که شده نظر پرنده ها را به خودش جلب کنه. با این تصمیم نگاه کلاغ به کبک عوض شد. او به جایی که رقم همه پرنده ها از راه رفتن کبک لذت ببره، برای رفتن کبک دقیق می شد تا بفهمه که او چه قسمی راه میره که همگی او را دوست دارن. کلاغ هر روز در گوشه ای سر راه کبک می نشست و سعی می کرد که با نگاه کردن به کبک شیوه ی راه رفتنش را یاد بگیره. بعد از او که کبک از کنار کلاغ تیر می شد، کلاغ بلافاصله راه می افتاد و سعی می کرد که رقم کبک راه برو و راه رفتنش را تقلید بکنه. یک چند روزی گذشت. کلاغ خیلی تمرین کرده بود و فکر می کرد که شیوه ی راه رفتن کبک یاد گرفته. یک روز که همه پرندگان منتظر آمدن کبک بودن، کلاغ از جایی که بود بیرون آمد و سعی کرد پیش چشم همه پرنده ها رقم کبک راه بره. پرنده ها که تا وقت کلاغ با او حال و روز ندیده بودن، کم مانده بود که از تعجب شاخ بکشن. اونا نگاهی به یکدیگر خودشان انداختن و شروع کردن به مسخره کردن و ریشخند کردن کلاغ. کلاغ که منتظر تحسین پرنده ها بود، با شنیدن حرفای مسخره آمیز پرنده ها و دوستانش دست و پای خود گم کرد و تلپ روی زمین افتاد. متلک پرانی پرنده ها شروع شد. یکی می گفت: کلاغ ببین که بعد از سالها پرواز بلد نیست که دو قدم را بره. یکی دیگه می گفت: کلاغ جان، نمی خواهی رقم کبک را بری، بهتره که همون قسم که قبلا را می رفتی را بری. این حرف کلاغ هوشیار کرد. تصمیم گرفت از راه رفتن مثل کبک دست برداره و رقم گذشته خودش را بره. اما هر کاری کرد نتانست. انگار که راه رفتن خودش فراموش کرده بود. از او به بعد به کسی که صرفاً تقلید میکنه و ادای دیگر را در میاره و شیوه درست زندگی خودش هم از یاد میبره میگن مثل کلاغی شده که میخواست راه رفتن کبک یاد بگیره، راه رفتن خودش هم فراموش کرد. بله دوستای عزیز، ای بود داستان ضرب المثل امروز. تشکر میکنم از همراهیتان در بخش چهار فصل. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز شنونده. موضوع این هفته روی موج جوانی مسجد هست و ما امروز از این صحبت میکنیم که دیده شده که استفاده های نادرست و ابزاری از مسجد شده و ما هم امروز ده همی باره با شما عزیزان صحبت میکنیم. جالب است کسایی که از مسجد به حیث پوشش برنامه هایشان علیه مردم استفاده میکنن بسیار زیرکانه عمل میکنن، اتو نقش بازی میکنن که دست همه ریاکاران جهان از پشت بسته میکنن. یک نمازی میخوانن که فقط بگوی اگر مسلمان است همیست، اگر نیست که نیست. پس آن با خبر میشی که با چلبازی چند نفر بازی داده و پیسایش گرفته. یا بعضی از مسئولان اتو خود با خدا نشان میتن، در مسجدها اتو گپای خوب خوب میزنن و اتو سجده های طولانی میرن که توبه. باز پسان خبر میشی که بله جاسوس بوده، یا خبر میشی که اختلاس کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک مسجد تعریفی بزرگش همون عبادتگاه هست، محلی که مسلمین برای عبادت خدایشان جمع میشن و به پرستش میپروازن و فرایض خدا را که عبارت از نماز هست را ادا میکنن اونجا. و این به امتیاز بزرگتر نسبت به مکانها یا محلاتی داره که اونجا مردم به پرستش خدایشان ادامه میتن.
بله تشکر میکنیم از نظرات شما دوستان عزیز که زینت بخش برنامه هست. واقعا همه قسم است، نه کس فراموش میکنه نه فراموش شدنیست. ای که وارد مسجد شوی که نماز بخوانی و قواره خود هم دیندار نشان بدی، اما لحظاتی بعد مسجد و اهل مسجد در آتش انفجار کمربند انفجاری بسوزانی. از تلخترین خاطره های بعضی از مساجد همین انفجار هاست. واقعا اونایی که مسلمانی، دین و مسجد پوشش قرار میتن که به اهداف نادرست خودشان برسن، فردا در پیشگاه تاریخ و نسلهای بعدی چه جوابی دارن؟
پایگاه جهاد و نهضت سازی هست که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی که در غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم یا در سری ها به حساب مردم روان میکردن، فقط از طریق مسجد جمع میشدن، از اونجا برشان قمانده داده میشد و حرکت میکردن. یعنی مقدمه فکری و بسیج کردن عمومی مسلمانان از طریق مساجد میشد. مسجد مرکز آموزش هست که امروز ما و شما میبینیم که همین قسمی که جای ذکر و تعبد هست، مرکز چی است؟ مرکز آموزشی هم است. همین بس که یکی از اهدافی به حساب بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم تعلیم و تعلم هست، که حتی وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد میگن که یک گروه ذکر میکنه، گروه دیگه تعلیم میکنن، و پیامبر صلی الله علیه و سلم در گروهی که تعلیم میکنن در او اشتراک میکنن. این خودش برای ما وانمود میکنه که این مسجد جای تعلیم، جای به حساب تربیت هم هست.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز شنونده و همچنین از او دسته از دوستانی که خیلی فعال هستن، بر ما پیامک ارسال میکنن، صداهای گرمشان را بر ما میفرستن و درباره موضوع برنامه نظرات خودشان را با ما به اشتراک میگذارن. خب میریم یک بخش دیگه ای از برنامه را میشنویم. باز هستیم در خدمتتان.
گشت و گذار.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام و درود با شما دوستان عزیز جوان. امروز هم با شما هستیم در بخش گشت و گذار از روی موج جوانی. تشخیص پارکینسون از روی چشم 7 سال زودتر از بروز علائم. دانشمندان میگن هوش مصنوعی میتونه پارکینسون را 7 سال قبل از تشخیص بالینی از روی اسکن شبکیه چشم تشخیص دهد. به گزارش ایسنا و به نقل از IE، پژوهشگران میگویند تصاویر سه‌بعدی شبکیه با وضوح بالا دارای نشانگرهای خاصی هستند که میتونن خطر ابتلا به پارکینسون را در فرد نشان دهند. اکنون یک برنامه جدید هوش مصنوعی میتونه این نشانگرها را شناسایی کنه و بگوید که آیا شما به این بیماری مبتلا میشوید یا خیر. اگرچه بیماری پارکینسون غیر قابل درمان است، اما گزارش سازمان غیر انتفاعی شورای ملی سالمندی نشان میده که تشخیص و درمان زود هنگام آن میتونه به بیماران کمک کنه تا حتی با وجود ابتلا به این بیماری زندگی طولانی و مفیدی داشته باشند. با این حال در واقعیت حتی در سن 50 سالگی نیز کمتر از 10% از بیماران مبتلا به پارکینسون تشخیص داده میشن. در واقع اکثر بیماران مبتلا به پارکینسون در دهه 60 زندگی خود متوجه این بیماری میشن و دیگر در آن زمان برای اثر بخشی هر درمان خیلی دیر شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که چشمان انسان نشانگرهایی برای بیماری پارکینسون دارد. برنامه هوش مصنوعی میتونه چنین نشانگرهایی را در اسکن سه‌بعدی شبکیه شناسایی کنه و بینش‌هایی را در مورد خطر بالقوه فرد برای ابتلا به این بیماری ارائه دهد. بشنوید از تلاش چین برای برتری ایستگاه فضایی تیانگونگ بر ایستگاه فضایی بین المللی. پژوهشگران چینی در مقاله جدیدی طراحی ایستگاه فضایی تیانگونگ، ویژگی‌های فنی ایستگاه و کاربرد آن در آینده را شرح دادند و معتقدند که این ایستگاه فضایی از برخی جنبه‌ها می‌تواند بر ایستگاه فضایی بین المللی برتری داشته باشد. با گزارش ایسنا و به نقل از اوراسیا ریویو، یک ایستگاه فضایی با عنوان فضاپیمای سرنشین داره که برای مدت طولانی در مدار کار میکنه، قدرت علمی و فناوری یک کشور را به طور جامع نشان میده. پروژه فضایی سرنشیندار چین در سال 1992 با یک برنامه راهبردی 3 مرحله‌ای تصویب شد و ساخت ایستگاه فضایی هدف نهایی این پروژه است. چین بر اساس برنامه ریزی خود با 11 پرتاب و مأموریت مداری مونتاژ را تکمیل کرده و عملیات رسمی ایستگاه فضایی را آغاز کرده است. با تکمیل ایستگاه فضایی تیانگونگ و بهره برداری از آن، چین به 3مین کشور تبدیل خواهد شد که پس از اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا به ساخت و بهره برداری مستقل از ایستگاه فضایی میرسد. چین با بهره برداری از ایستگاه فضایی خود کمک‌های پیشگامانه‌ای را به بشریت در استفاده از فضا خواهد کرد. و کمک ربات جراح و بیماران سرطانی برای بهبود سریع‌تر. یک ربات جراح ابزار مکمل و عالی برای دکتران ماهر است که به وسیله آن میتوانند مدت بهبودی بیماران را کاهش دهند. با گزارش ایسنا و به نقل از IE، ربات های جراح که میتوانند در عمل های جراحی پزشکی کمک کنند، به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفتند، زیرا به دکتران کمک میکنند عملکرد بهتری داشته باشند و به بیماران اجازه میدهند سریعتر بهبود پیدا کنند. یک سیستم معروف جراحی روباتیک موسوم به داوینچی وجود دارد که مجهز به بازوهای روباتیک بسیار ماهر است که می توان از آنها برای تکمیل برش و دوخت دقیق استفاده کرد. در بریتانیا این ربات ها به هزاران زر مبتلا به اندومتریوز یا نابجایی آستر رحم در کمک میکنند، در حالی که در کانادا جراحی های تحریک عمیق مغز با کمک این ربات ها به بیماران مبتلا به سر کمک میکنند. در عین حال اوایل همین ماه بود که دکتران چینی توانستند با استفاده از یک ربات متصل به شبکه 5G یک عملیات جراحی چشم و بسیار دقیق را روی خرگوش ها از راه دور و از فاصله بیش از 585 کیلومتری انجام دهند. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان گل جوان با این بخش از برنامه روی موج جوانی.
نمیدانم برای یکی بخندم، نمیدانم برای یکی بگریم، ز آبی زندگی سیرم خدایا، بدامی سرد بی یاری اسیرم، بدامی سرد بی یاری اسیرم، خدایا 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 برایم درد و غم دو خط کشیدم. نمیدانم برو یکی بخندم، نمیدانم برو یکی بگیریم. سه آبی زندگی سیرم خدایا، سه آبی زندگی سیرم خدایا. بدامی سرده بی یاری اسیرم، بدامی سرده بی یاری اسیرم. خدایا 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 خدایا.
از برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم، در حالی که ساعت هم 5:27 و 20 ثانیه به وقت افغانستان هست. امروز درباره استفاده نادرست از مسجد با شما صحبت میکنیم. تاریخ معاصر افغانستانه که ورق بزنین، بعضی ها با عرض تأسف باید بگوییم بعضی از مسجدها را پایگاه حزب و گروهشان کرده بودن. اگه احزاب علیه حکومت کمونیستی و شوروی سابق می جنگیدن هیچ گپه نبود. اگه از این مسجدها بر فعالیت‌های فرهنگی، بر رشد جوانان و خودشان استفاده می کردن باز هم گپی نبود. اما اونا از این مسجدها بر تبلیغ حزب و گروهشان، همه قسم بر جنگ‌های خانگی و جنگیدن با برادرای خود استفاده می کردن.
دیگه موافق نیستم که استفاده ابزاری شخصی مردم صورت بگیره، چون در مساجد ارتباط میگیره با اهل قریه. الا ماشاءالله که کدام قریه که صرف زیر نظر یک نفر اگه باشه گفته نمیتونم. در غیر از طبعا در قریه همه مردم از یک خانواده نیستن، از خانه های متعددی جا بجا شده، هر کس نظر خود داره. ولی زیادتر در مساجد امام میباشه، امام اونو فکر میکنن که با نفع یک شوا خد دیگه ازو خفه میشه. به این اساس من فکر نمی کنم ابزاری شخصی زیاد صورت بگیره، اما احتمال داره که 1% حتمی میشه، ولی یه غیر شرعی و غیر به حساب عدالتی هست که نورا ما گفته نمیتونیم که درست است. در زمانی که اگر در مساجد عدالت تامین نشوه و استفاده ابزاری شوه، آینده و مردم هم به خطر است و اتحاد اتفاقشان هم از هم میپاشه و در نتیجه مردم ناکام و خصوصا مبتلا میشن. در هیچ شکی نیست.
بله، تشکر میکنیم از شما برادر گرامی. دقیقا مسجد مکان خصوصی و اختصاصی کسی نیست. مسجدها پایگاه‌های مردمی هستند. خیلی ها از همین ظرفیت مسجدها استفاده میکنن، اما در جهت اهداف منفی خودشان. مثلا چی کار میکنن؟ در ایام انتخابات در افغانستان دیدیم که بعضی ها بر رسیدن به قدرت از جایگاه مسجد چقدر استفاده میکردن. وای نگوییم که چقدر احساسات پاک جوانان استفاده کردن. در هر مسجدی میرفتن به جوانان وعده میدادن، به مردم وعده دادن، و نگوییم که پتکی و برالا چقدر رای میخریدن و یا بعضی ها را وعده های چوکی و منصب میدادن. ای که یک عده در همی مسجدها ترور شخصیت میکردن، خواهی سر جایش باشه. موسیقی
از نگاه شریعت اسلام دیگه کارهایی که انسان از بغیر عبادت الله انجام میده یا کدام کاری که از قومی و مقصد رسومات مردم میباشه در مسجد در اصل شریعت این مکسمگی مکروه و ناجایز میباشه.
ما و شما در جنگ نرم هستیم و در جنگ نرم مسجد مستحکم ترین سنگر است، اما یک عده میخواین یا ما را از این سنگر خارج کنن یا خودشان به داخل این سنگر نفوذ کنن. دیگه همه میدونیم که چقدر تبلیغات منفی علیه مساجد و امامان جماعت است. اونا از طریق آدمهای نفوذی خود کوشش میکنن که ارتباط جوانان با روحانیان و آدمهای متدین کم رنگ شود. اونا تلاش میکنن که مسجدها خالی شوند. البته که اونا از اشخاص نفوذی خود میخواین که با ریاکاری از مسجد به حیث پوشش استفاده کنن. تبلیغات علیه مسجدها و مردم مؤمن و جوانان مؤمن اونقدر زیاد است که بعضی وقتها فرزندان در مقابل پدرهایشان استاد میشن.
خیلی از کسانی هستند که گاهی وقت از این مساجد و خانه خدا به نوع سوء استفاده میکنن و یا از اون مکان به نوع به خاطر کارهای شخصی خود استفاده میکنن، ولی چه خوب است که اون مسجد را که مکان عمومی و خانه خدا است، مکان عمومی و تمام مردم است، جایی است که تمام مردم در اونجا جمع میشه و صمیمیت خاصی در اونجا ایجاد میشه، همین را بگذاریم برای کارهایی که باعث شوه مردم ما بیشتر از دین خود آگاهی پیدا بکنه و همین مکان را بگذاریم فقط به خاطر عبادت خداوند و از این مکان برای کارهای شخصی خود به هر نوعی استفاده نکنیم.
تشکر میکنیم از نفر به نفر شما دوستان عزیز و ارجمند که برنامه روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین و با نظراتتان و با پیامک هایتان و صداهای گرم و دلنشینتان به برنامه رونق میبخشین. هستیم در خدمتتان فعلا و پیامک هایتان هم به دست ما رسیده که انشالله در فواصل مختلف مروری داشته باشیم به پیامک های شما، اما میریم بخش بعدی را میشنویم. باز اگر فرصتی بود باز هم در مورد موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم.
آهنگ همزبانی
گلی که خاک خرابه و مزار تربت اوست، 3 ساله ایست که زینب اسیر همت اوست. ز نسل بت شکن مکه است این دختر، شکستن بت شامی به دست قدرت اوست. صحبت از حضرت رقیه است. امروز سال روز وفات حضرت رقیه سلام الله علیها است که گرامی می داریم یاد ایشانه. حضرت رقیه سلام الله علیها دختری از دختران امام حسین علیه السلام بود که در دوران کودکی و در کربلا حضور داشت. این دختر با دو چشم خود صحنه‌های آتش و غارت خیمه‌ها را دید. وی که 3 سال بیشتر نداشت، نیمه شب در کنار سر پدرش در خرامه شاه در خرابه شام غریبان جان داد. نوشته می کنند که حضرت رقیه گاهی سجاده امام حسین علیه السلام را هموار می کرد و از نماز خواندن امام حسین علیه السلام لذت می برد. امام به این کودک علاقه خاصی داشتند. نحوه برخورد ایشان با او بسیار احترام‌آمیز بود و پیوند عاطفی بین یک دختر و یک پدر را به تصویر می کشد. حضرت رقیه در 17 یا 23 شعبان سال 57 هجری در مدینه به دنیا آمد و در 5 صفر سال 61 هجری در دمشق به دلیل مصائب و مشکلات زیادی که دیدند وفات کردند. زبان حال حضرت رقیه با امام حسین علیه السلام در 2 بیت اثر هاشم وفایی: بیا بشنو پدر جان صحبتم را، غم تو برده از کف طاقتم را، دو چشم خیش را یک لحظه وا کن، ببین سیلی چه کرده صورتم را.
بابایی
5:40:31 می باشد و از برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم. دوستان چرا میگن که مسجد سنگر است و چرا باید سنگرها را حفظ کنیم؟
یک مسئله دیگر در مورد مسجد عبارت است از هسته مقاومت. مقاومت وقتی گفته می شود فوراً ذهن می رود به مقاومت نظامی و امنیتی و امثال اینها. خب بله، اون هم قطعاً مقاومت، اما بالاتر از اون مقاومت فرهنگی است. حصار فرهنگی، خاکریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد همه چیز از دست خواهد رفت. من به شما عرض بکنم امروز انگیزه دشمنان برای نفوذ در حصار فرهنگی از روز اول بیشتر، نه اینکه کم نشده، قطعاً زیاد شد. روش ها هم که شما میبینید، این شیوه های فضای مجازی و تبلیغات گوناگون و ماهواره و امثال اینها، انگیزه ها بیشتر شد. آماج این حرکت هم درست همون چیزیست که مایه و هسته اصلی ایجاد نظام اسلامی شد، یعنی ایمان دینی. آماج اینه. با حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی مخالفند به خاطر مخالفت با ایمان دینی، چون می‌دانند اگر ایمان دینی نبود این انقلاب پیروز نمی‌شد، این نظام به وجود نمی‌آمد، این زلزله و تکانه شدید در ارکان نظام سلطه پدید نمی‌آمد.
بله، صحبت از مسجد است. همون خطری را که مسجد ضرار داشت، بعضی از مسجدها هم همیاله دارن. همیالی هم عده‌ای در بعضی از مسجدها علیه اتحاد و همبستگی مردم و اقوام گپ میزنن. در این مسجدها سعی میکنن بین شیعه و سنی اختلاف بندازن. حتی در اون مساجد سلاحهایی را پنهان کردن که علیه امنیت یک مملکت به کار بگیرن. شما بعضی وقتا در خبرها میشنوین که سلاحایی از یک باند مخوف در فلان محل پیدا شد و اونا از مسجد محل به حیث پوشش استفاده میکردن. مسجد میرین یک حس خوب پیدا میکنین، یک حسی که دوست دارین همیشه همو حس داشته باشین، چرا که با دعا و نیایش و نفس گرم مؤمنان انرژی مثبت اونجا زیاد است. یعنی در فضای معنوی مسجد حال آدم خوب میشه. خیلی ها میگن احساس ناراحتی و کسالت و افسردگی داشتم، پای مکه مسجد ماندم، همه غما و افسردگیم گم گم شدن، به یک حال خوشی رسیدم که نمیتونم توصیفش کنم. وقتی از فوت کسی با خبر میشیم، از اولین سوالهای ما ایست که مراسم ترحیمش در کدام مسجد است. معمولا مراسم یادبود رفتگان خود در مسجد میگیریم، مثل سوم، هفتم، چهلم و سالگرد. حضور مردم در مسجد به صاحبان عزا آرامش میده، قلبشان تسکین مییابد و میتونن سنگینی مصیبت تحمل کنن. علاوه بر او، شما با شرکت در این مراسم بسیاری از اقوام، دوستان و آشنایانتان رو میبینین و دیدارها هم تازه میشن. شاید یکی را بعد از سالها ببینین. عزیز، باقی صحبت ها را میگذاریم در روزهای آینده که در خدمتتان خواهیم بود. اما در بعد از یک فاصله کوتاه میریم سراغ پیامک های شما دوستان عزیز و ارجمند.
این قطره های عشق به چه کار آید ای وطن؟ گرشاد عاشقانه نریزم
بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما و شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. روی موج جوانی.
خب، پیامکی به دست ما رسیده از جناب آقای رفیع محمدی از هرات که گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. مسجد سنگر است، چون ما در مسجد برای دفاع از اسلام و مسلمانان کارهای زیادی میتونیم بکنیم، مثل کمک جمع کردن برای فقرا. بله، تشکر میکنیم از شما برادر گرامی.
واقعا هم از بعضی اوقات من زیاد خاطر رنگ رختار و روحی عبادت وجود نداره. چرا عبادت تحقیق به صورت نمیگیره؟ و یک باید مسجد عبادت تحقیق صورت بگیرم روی بهتر است.
زهرا سادات از نیمروز گفته که مسجد یک جای بسیار مهم است، یک جای بسیار آرامش بخش. ما قبلا که اجازه داشتیم به مسجد بریم، هر وقت که دلم میگرفت و غم داشتم به مسجد میرفتم و بسیار آرام میشدم.
مسجد جایی برای بلندگاه شخصی نیست، ولی متاسفانه بیشتر مردم استفاده میکنه از دین، از نام دین و همه منافع شخصی خود پیاده میکنه. نظر من این است که نباید در مکان مقدس مثل مسجد منافع شخصی استفاده شد و بغیر از عبادت چیزای دیگه گفته شد که منافع خود شخص باشه.
آقای حسین شمس هم از مزار شریف گفتن که من قرآن خواندن در مسجد یاد گرفتم، دوستان خوبی پیدا کردم و حالی هم که جوان شدم با هم و دوستانم به مسجد میریم و فعالیت های زیادی داریم. آقای محمد خدادادی و همکارانشان همین لحظه با ما همراه هستن و بر ما پیامک ارسال کردن، گفتن که ما از کارگاه خیاطی برنامه شما را میشنویم و تسلیت میگیم، شهادت حضرت رقیه را به همه شما و دوستان شنونده، و تشکر کردن از برنامه روی موج جوانی. زنده باشین الهی، ما هم تشکر میکنیم از شما. خانم سامانه حسینی هم از مشهد بر ما پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام، برنامه‌تان خیلی دوست دارم. مدتی بود که به مسجد نمی رفتم، زیاد تنبلی می کردم، ولی برنامه شما را که شنیدم درباره مسجد می گفتین، شوقم زیاد شد به رفتن مسجد و تصمیم گرفتم که از امروز به خیر به مسجد برم. به به، تشکر از شما و زنده باشین الهی. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که بر ما پیامک ارسال کردین، با ما همراه بودین، و یک جهان سپاس که تا به این لحظه برنامه را شنیدین و نظرات و پیشنهادهایتان را هم بر ما ارسال کردین. خوشحال میشیم که همچنان ما را همراهی بفرمایین و بر ما پیامک بزنین. خب میریم بخش آخر برنامه را به اتفاق میشنویم.
گلانه
بارها گفته شده و شما شاید به یادتان باشه که آگاهی رمز خوشبختی است. دیگه مثل روز روشن است که هرچی آگاهی ما زیادتر باشه، درک و فهم ما از جهان ما بیشتر است و مسائل بهتر تحلیل میکنیم، راه و چاه زندگی را بهتر تشخیص میتیم و در مجموع زندگی زیباتری داریم، در حالی که نادانی ما در مصیبت‌های ماست. نکته دیگه ایست که درک و فهم ما میگه که ما چقدر آگاهی داریم و چقدر میتونیم زندگی خود را پیش ببریم. در واقع به فرمایش امام علی علیه السلام که گفتن فهم نشانه دانش است. یک جهان سپاس که امروز با ما همراه بودید. برنامه روی موج جوانی به پایان رسید و از شما میخواییم که فردا هم رأس ساعت با برنامه خودتان همراه باشید. روز و روزگار بر وفق مرادتان. التماس دعا و خدا نگهدار.